خب بازم بسم الله الرحمن الرحیم. رسیدیم به فصل 16. در اشاره به جویهای بهشت و آنچه در دوزخ به ازاء آن است. سلام. شما در آیات قرآن و روایات در وصف بهشت شنیدید و دیدید که در بهشت جویهای روانه که در یک آیه از آیات قرآن که در همین فصل هم مطرح میکنه اون آیه رو، 4 جو و نهر رو مطرح میکنه که نهر آب، نهر شیر، نهر شراب و نهر عسل. که حالا اینجا میخواییم باز کنیم که اینها حقیقت این نهرها چیه و برای شارب و خورنده او افاده چه تجلیاتی داره. چون همونطور که مستحضر هستید، عالم مثال، عالم ملکوت تمثل عالم عقله. یعنی اون چه که شما در بهشت میبینید یک حقیقت روحانی داره، یا اون چه که در مکاشفات دیده میشه یک معنایی داره، یا اون چه که در معراج نبی اکرم مشاهده میکنه یک حقیقت باطنی داره. حالا حقیقت این نهرها چیه که نهر آب، نهر شراب، نهر شیر، نهر عسل، یا نهر کوثر، نهر خیر که در روایت داره که وقتی به هم سلام میکنن یا میگیم عاقبتت به خیر، این خیر که گفته میشه اینجا روایت میفرماد که یک نهری در بهشت خیر که از فروعات کوثره. خب خود نهر کوثر چیه؟ و یا مثلا نهر تسنیم، مزاجه من تسنیم در قرآن اومده، و چشمه هایی که در بهشت جاریه اینها چی هست؟ و یا به ازای اون در جهنم که زقوم و نهرهای دیگه‌ای که جاریه اونها چی هست؟ انسان دارای یک آتش و تشنگی و یک ولع باطنیه که این تشنگی انسان موقعی رفع میشه که به شرف لقاء الهی مشرف بشه، که رسول اکرم میفرماد لیس للمؤمن راحت دون لقاء الله. مؤمن تا به لقاء الله نرسه، سلام علیکم، آرام نمیگیره. که این ناآرامی در ظهورش در مرتبه حس به صورت تشنگی و آتش در میاد، که ما در کتب عرفان یک بابی داریم به نام باب الاتش، آتشی که سالک رو میگیره برای لقاء الهی، که این آتش لقاء با جام وصال سیراب میشه. که شما در کربلا اون آتشی که در کربلا بود، اون وجهه باطنی آتش کربلا همون آتش لقاء الله بود، که همه کسانی که در کربلا بودن این آتش روشون اثر گذاشته بود. لذا وقتی حضرت علی اکبر رفتن میدان، دوباره که برگشتن پیش ابا عبدالله، با اینکه میدونستن تو خیمه ها آب نیست، ولی برگشتن طرف ابا عبدالله و گفتن که آتش داره من رو میکشه، یا ابا ان الاتش قد قتلنی، و یا در بعضی روایات داره قاسم ابن الحسن هم برگشت که ابا عبدالله خاتمی داشت، نگینی داشت که زیر زبان قاسم گذاشت، که این آتشی که در کربلا بود که در جواب حضرت علی اکبر ابا عبدالله فرمود از دست جدم به زودی سیراب خواهی شد. و یا در روایت داره که اصلا مؤمن وقتی از دنیا میره تشنه است و حوران بهشتی با جامهای بهشتی او را سیراب میکنن، که این آتش، این تشنگی مؤمن در موقع از دنیا رفتن همون آتش لقا و آتش وصاله. و در روایت داریم کافر هم تشنه است، منتها هیچ وقت سیراب نمیشه، که این آتش همون طلب کمال و طلب وصاله که به صورت آتش در انسان بروز میکنه. و کسانی که در مسیر سلوک الالله قرار میگیرن، به جایی میرسن که این آتش به اونها روی میاره و این شدت و این درد طلب جان اونها رو میگیره. خب حالا در عوض این تشنگی که سالک رو میگیره، نهرهایی هستش که سالک از او، مؤمن از او می نوشه. حالا یک موقع دنیا که طرف تشنه دنیاست، اینم که تشنه دنیاست به خاطر اینکه فطرتش منحرف شده، فطرت از مسیر خودش منحرف شده، لذا این درد طلب رو فکر میکنه که با دنیا ساکن میشه، آرام میگیره، لذا در طلب دنیا برمیاد، منتها هرچی میخوره از دنیا سیر نمیشه، هرچی پول جمع میکنه، هرچی مال جمع میکنه سیراب نمیشه. که یکی از تمثلات دنیا هم به صورت نهر آبه، اونتا نهریه که شارب خودش رو سیراب نمی کنه، بلکه زبون می کنه و ضعیف می کنه. خب حالا بستگی به اون معرفت انسان و بستگی به شناخت انسان داره که این آتش تا چه اندازه ای انسانو گرفته باشه، این درد طلب. لذا به همون اندازه ای که جان شخص آتش گرفته شد، طالب شده، به ازاء او نهرهایی در بهشت جاریه، نهر آب، نهر شیر، نهر شراب، نهر عسل. که این نهرها هر کدوم یک آتشی رو برطرف میکنن، یعنی یک شهودی به طرف میدن، یک علمی به طرف میدن که طرف جانش آرام میگیره. و همین چشمه ها که در بهشت جاریه، در روایت داریم که در معراج رسول اکرم جامهایی به او تعارف شد، جامی بود از شیر، جامی بود از شراب و جامی بود از آب که به رسول الله، که میدونید معراج رسول اکرم سفرنامه انسانه، یعنی مقامات انسانی رو رسول اکرم شهود کرد، لذا هر کدوم از مراتب معراج، هر کدوم از حقایق معراج با یکی از مراتب سلوک میبینیم که مطابقت داره. وقتی که این جامعه به رسول اکرم تعارف شد، رسول اکرم، جبرئیل بهش گفت شیر رو بگیر، رسول اکرم شیر را برداشت، جام شیر رو نوشید. بعد جبرئیل گفت خوب کردی که شیر رو نوشیدی، چون اگر آب رو نوشیده بودی امتت غرق می شدن، امتت غرق می شدن، و اگر شراب رو نوشیده بودی امتت گمراه می شدن. حالا این تفسیر میخواد، باز کردن میخواد که یعنی چی اگر جام شراب رو گرفته بودی امتت گمراه میشدن، یا اگر آب رو گرفته بودی امتت غرق میشدن. چون گفتیم اینها برای نوشنده او، برای نوشنده، برای شارب افاده علوم و حقایقی رو میکنه. خب حالا آب یک علمی رو افاده میکنه که در همین جا حالا میخونیم، آب اون علم ظاهریه، علم عمومیه، که و جعلنا من الماء کل شیء حی، ما از آب همه چیز رو زنده کردیم. پس آب اون علم عمومیه، اما شیر و شراب چیه؟ حالا آب رو که مطرح کردیم، آب علم ظاهره، میگه اگر آب رو نوشیده بودی امتت غرق میشدن، چون علم ظاهره، لذا دستورات و شریعت تو به تبع اون چیزیه که تو از عالم بالا میگیری، که اگر علم ظاهر فقط برای امتت مطرح میشد به تبع تو در دنیا غرق میشدن، چون از دنیا بحر عمیق غرق فیه الاکثرون، مثل یهود که در دنیا غرق شدن، یهود در دنیا غرق شدن. لذا میبینیم همیشه یهودیا، مال دنیا در دست یهود بوده، ثروت دنیا در دست یهود بوده، سلام علیکم، چون اون چه حاکم بود بر حضرت موسی در شریعتش علم ظاهر بود، علم شریعتش علم ظاهر غلبه داشت بهش در احکامش، در نبوتش، به خلاف حضرت عیسی که علمش علم روحانی محض بود، از دنیا صحبتی نمی کرد. لذا شراب اون علم روحانی محضه که مثل از امت حضرت عیسی گمراه می شدن اگر شراب رو می گرفتی، چون شراب سکره، مستیه، مستی از یه مست میشه رعایت ظاهر نمی کنه. میگه اگر شراب نوشیده بودی علومی بود که متعلق به مرتبه ظاهر نبود و امتت به خاطر فرو رفتن در باطن گمراه می شدن، از راه به در می شدن. اما شیر یک برزخیه، شیر یک حد وسطه که هم از علوم ظاهر بهره‌منده، هم از علوم باطن. همچنان که شیر هم نوشیدنی رفع آتش میکنه، هم سمت غذا داره. لذا بچه فقط شیر میخوره که هم آب محسوب میشه برای او، هم غذا. خب و چون شیر رو گرفتی، اون حد وسط بود که امت پیامبر امت وسط هست، از افراط و تفریط به دورن، لا شرقیت ولا غربیه، نه شرقیه یعنی فرو رفته در باطنه و نه غربی، غربی محل غروبه، اختفا ظاهر باشه، عالم دنیا، احکام دنیایی، لا شرقیت ولا غربیه، نه شرقیه و نه غربی، بلکه اون برزخ جامعه، حد وسطه. خب که حالا این جامهایی که به رسول الله عرضه شد، جام شیر رو گرفت رسول الله که علومی بود که هم بهره‌مند از ظاهر بود، هم بهره‌مند از باطن. اما عسل در این روایت نیومده، در اون روایت معراجی عسل نیامده، در حالی که ما نهری داریم در بهشت، مال که نهر عسله. چرا که نهر عسل، عسل چیه؟ در آیه و اوها ربک الی النحل ان اتخذی من الجبال بیوتا، وحی شد به زنبور عسل که در کوها خانه بسازه. معصوم میفرماد و نحن النحل، مراد از زنبور عسل ما اهل بیتیم، مراد باطنی این آیه که وحی شد به ما که در کوها، کوه چیه؟ والجبال شیعتنا، مراد از کوه شیعیان ما هستن، که در کوها خانه بسازیم، یعنی علوم و اسرار خودمون رو در قلوب شیعیانمون بگذاریم. و من الشجر و من ما یعرشون، در دل کوها و درختان. شجر نساء المؤمنات، شجره زنان مؤمنه هستن، چون شجر تکثر پیدا میکنه، تکثیر داره، همونجوری که تکثیر حیات، تکثیر نسل از جانب زنه، لذا به درخت تعبیر شده که اصل اون اسرار ولایته. نبی اکرم در معراج علوم نبوی رو میبینه، احکام نبوی رو میبینه، ولی عسل چون متعلق به ولایته، لذا جام عسل به ایشون عرضه نشد. خب پس هر کدام از این نوشیدنی ها افاده یک علمی رو میکنن و هر کس به اندازه استعداد خودش از اون علوم بهره‌مند میشه و از اون نهر میتونه بنوشه. این نیست که هر کس در بهشت بتونه از هر نهری بنوشه، مثلا در مورد نهر تسنیم می فرماد نهریه که مخصوص محمد و آل محمد صلوات الله علیه. و غیر اهل، غیر از اینها اگر کسی بخواد از این نهر بنوشه باید با شرابهای دیگه ممزوج بشه. یعنی چی؟ یعنی نهر تسنیم افاده تجلیاتی رو میکنه که غیر از اولیاء محمدیین کسی نمیتونه اون تجلیات رو بگیره، توانش رو نداره، مگر اینکه تنزل کنه اون تجلیات از مرتبه خودش که ممزود شدنه شراب تسنیم با شرابهای دیگه به این معناست. شراب تسنیم با شرابهای دیگه به این معناست. و روایتی هم هست که رسول اکرم فرمود در معراج به من شیر نوشانیدن تا جایی که سیرابی رو در زیر ناخونهای خودم حس کردم. اون سیرابی بر همه وجود من جاری و ساری شد. گفتن که یا رسول الله تعویلش چیه؟ اونا می دونستن که اینها صوری هستن که تعویل دارن، باطن دارن. فرمود مراد علم، مراد از این علم. بعد اهل تسنن دنباله این یه دنباله اضافه کردن که رسول اکرم فرمود اون جام رو نوشیدن، جام شیر رو، و اعطیت و فضلی عمره، و اضافه او رو دادن به عمر. که خب یعنی علم اضافه اومده بوده، چجوری بوده که اضافه شو داده به عمر؟ در صورت صحت روایت اینا زاگی درست کردن، علمای شیعه هم تفسیر میکنن، حالا اینا که درست میکنن اینا، که اضافات علم اوهام و مغالطات و دیگه شبهات و این گونه اموریه که هست فاتی علم، اونا رو دادن به عمر. حالا در بهشت این چهار نهر جاریه. یک روایتی هست در مورد بسم الله الرحمن الرحیم که رسول اکرم می فرماد وقتی که معراج رفتم انهار بهشتی رو دیدم، نهرهایی که تو بهشت جاریه، چهار نهر، چهار نهر اصلی، آب و شیر و شراب و عسل. دیدم که این نهرها در تمام بهشتها جاریه. از جبرئیل سوال کردم که این نهرها به کجا میرن، به کجا میریزن؟ فرمود اینها میریزن به کوثر. حالا کوثر چیه که منتها الیه همه نهرهای بهشتیه؟ کوثر در روایت داریم در دنیاست، کوثر در دنیاست. کوثر مرتبه کثرت انسان کامله، مرتبه عنصری انسان کامل که همه این افاضات میاد در وجود امام، همه این افاضات میاد در وجود امام. که میگه دیدم جبرئیل گفت این نهرها به کوثر میریزند. پرسیدم مبدأ این نهرها کجاست؟ جبرئیل گفت من نمیدانم. حالا اینجا باز جای تأمل، جبرئیل میگه من نمیدانم یعنی چی؟ مگه جبرئیل معلم انبیا نیست؟ یعنی علمی فوق علم نبوت، فوق مرتبه جبرئیلیت، فوق علوم نبویه. نبی با مرتبه نبوتش نمیتونه اونو بدونه، نمیتونه اونو بفهمه. اگه میخواد بفهمه باید با مرتبه ولایتش اونو بگیره، چون ولایت باطن نبوته. لذا جبرئیل گفت من نمیدانم که مبدع اینها کجاست. ولی تو از خدا بخواه که یا بهت نشون بده مبدأ و نهرها رو، و یا بهت تعلیم بده. خب اینجا هم باز حرفه، یا نشونت بده یا تعلیمت بده. یعنی چی؟ حالا این قسمتش رو میگذاریم. رسول اکرم دعا کرد، ملکی نازل شد، سلام علیکم، و گفت چشمانت رو ببند. بعد میگه چشمان رو باز کردم، قبه ای رو دیدم از در سفید، درتون بیضا، در سفید، که این به قدری بزرگ بود که همه جن و ان اگر روی این قبه جمع می شدن مثل این بود که کبوتری روی کوهی بشینه. حالا چرا از در سفید؟ درش از یاقوت سرخ. چرا در از یاقوت سرخ؟ یا معنا داره، همین جوری نیست که، یاقوت حمرا، یاقوت سرخ. حالا اون عظمت رو که میفرماد و اون سفیدی یعنی چی؟ یه مطلبی رو بگم در رنگ‌ها. تو روایات هر جا صحبت از سفیدی شد، رنگ سفید، اشاره داره به عالم عقلی، اشاره داره به عالم عقلی، این عالم روح، مجردات محضه، که در ذکر سجده معصومین وارد شده که سجد لکه سوادی و خیالی و بیازی، به خدای سجده کرد برای تو، سیاه من و خیال من و سفید من. سیاه مرتبه ظلمت طبیعته، خیال مرتبه عالم مثاله، عالم ملکوته، و سفید عالم عقلی و عالم جبروته. لذا چون مبدأ اون انهار عالم جبروت بود، عالم عقلی بود، میگه دیدم از در سفیده، از در سفید، که یعنی مبدأ اینها عالم جبروت بود، مجردات محضه. و سعه و عظمت عالم جبروت و عالم عقل در مقابل عالم دنیا رو وقتی میخواد بگه میفرماد اگر همه جن و انس اون رو جمع میشدن مثل اینکه کبوتری روی یک کوه بزرگ بشینه. سعه و چرا درش از یاقوت سرخ بود؟ چرا در از یاقوت سرخ؟ در عالم عقلی کجاست؟ اون مرتبه‌ای که داره وصل میشه به عالم مثال، داره وصل میشه به عالم ملکوت. باب عالم عقلیه، در عالم عقله. لذا چون داره وصل میشه به عالم مثال، از سفیدی داره به سرخی میره، تیره میشه تا برسه به این عالم که بشه سیاه، بشه سیاه. خب که اینها گفتیم همه معانی دارن دیگه، اون چه در معراج دیده میشه. رسول اکرم میگه دیدم بر در این در قفلی هست، خواستم برگردم، ملک به من گفتش که چرا بر میگردی؟ گفتم قفله. خب خب از خدا بخوا که باز کنه، این یک کلیدی داره این قفل. گفتم کلیدش چیه؟ گفت کلید این قفل بسم الله الرحمن الرحیمه. خب اینجا هم باز خیلی حرفه، باز شدن در عالم مجردات با چیه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. چون این چهار نهر از زیر این قبه بیرون می آمدن، چهار نهر از زیر این قبه بیرون می آمدن. و رسول اکرم میخواست ببینی که این چهار نهر از کجا بیرون میاد، که وقتی گفت بسم الله الرحمن الرحیم در باز شد. لذا بسم الله الرحمن الرحیم کلید هر قبلیه. بسم الله الرحمن الرحیم هست کلید در گنج حکیم. کلید قرآن چیه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. با بسم الله شروع میشه قرآن، هر سوره با بسم الله شروع میشه. میگه هر کاری میخوای کنی بسم الله بگو، چون کلید بسم الله الرحمن الرحیمه. و حضرت آقا فرمودن که برای عارف، عارف متصرف، عارفی که تصرف میکنه در عوالم وجود، بسم الله الرحمن الرحیم به منزله کن برای خدا، یعنی همونطور که حق تعالی میفرماید کن فیکون، باش پس می شود. عارف وقتی میخواد چیزی خلق کنه، تصرفی کنه، میگه بسم الله الرحمن الرحیم. کن عارف بسم الله الرحمن الرحیم، کن الله بسم الله عارف، چه هم وزنند در بحر معارف. خب رسول اکرم فرمود بسم الله الرحمن الرحیم، در باز شد، داخل شد. مادی چهار رکن هست در زیر این قبه. روی رو یه رکنی نوشته بسم سلام، روی یک رکن نوشته الله، روی رکن الرحمن الرحیم، بسم الله الرحمن الرحیم. دید نهر آب از میم بسم جاریه، میم حلقه میم بسم. نهر شیر از های الله، نهر شراب از میم رحمان، نهر عسل از میم رحیم. مبدأ این انهار حقیقت بسم الله الرحمن الرحیم، روح بسم الله الرحمن الرحیم. خب بعد حق تعالی فرمود که هر کس از امت تو که بسم الله الرحمن الرحیم بگه با نیت خالص، او را می آمرزم، حوائجش رو برآورده خواهم کرد، فلان و فلان و فلان. که بسم الله الرحمن الرحیم خیلی عظمت داره، که همه این تجلیات از چیه؟ از بسم الله الرحمن الرحیم. بلکه همه قرآن تفسیر بسم الله الرحمن الرحیم، یعنی خود خدا بسم الله الرحمن الرحیم رو تفسیر کرده شده قرآن. 114 تفسیر کرد، هر سوره ای تفسیری از بسم الله الرحمن الرحیم. و عظیمترین جامعترین تفسیر، تفسیر بسم الله، سوره چی؟ حمد، فاتحه. خود سوره حمد هم فاتحه، فتح، کلید، گشایشه. لذا معصوم می‌فرماد اگر سوره حمد رو بر مرده خوندی زنده شد تعجب نکن. چون فتح گشایشه. ابن عربی یه استادی داشتن، زن بود، زن عارفه ای بود که در احوالاتش توضیحاتی میده، میگه این خانوم با سوره حمد هر کاری که میخواست انجام میداد. و میگفت من تعجب میکنم از مردم که مشکل دارن، گرفتارن، سوره حمد رو بلدن، چرا به کار نمیبرن. در امور، یعنی اینقدر گشاینده. لذا بسم الله الرحمن الرحیم سوره حمد بزرگترین بسم الله الرحمن الرحیمه، چون بسم الله هر سوره متعلق به خود اون سوره. تو نماز میخوای سوره توحید بخونی، بگی بسم الله الرحمن الرحیم، بعد بگی انا انزلنا رو بخونم، نیتت عوض بشه، دوباره باید بگی بسم الله الرحمن الرحیم. یعنی بسم الله الرحمن الرحیم سوره نانزلنا رو بخونی. اون مال سوره توحید بود. حالا خود بسم الله گشاینده است و فاتحة الکتاب هم که اسمش روشه، فتح و گشایش میاره. سوره حمد. لذا در روایت داریم که سوره حمد برای شفاست. بعد رسول الله می فرماد، هیچ، جبرئیل میگه به من خبر داد که هیچ سوره‌ای نیست مگر این که حرف فا ف درش به کار رفته، مگر سوره حمد، مگر سوره حمد. و ف آفته، ف آفت، این حروف اثر دارند. چون در فاتحه الکتاب در سوره حمد ف به کار نرفته، آفت درش نیست، خاصیت شفا دهندگی داره. سوره هم خاصیت شفا دهندگی داره. خب حالا این که باز رسول الله دید آب از یه جا داره میاد، شیر از یه جا داره میاد، شراب از یه جا، از یک قسمت بسم الله داره میاد، از یه مرتبش داره میاد، اینها خودش تفسیر میخواد، باز کردن میخواد. اونطور الان جلسه جمعیت نداره متاسفانه، یا کسی بی وضو آمده سر جلسه که باید بارها گفتیم با آقایون که با وضو تشریف بیارن سر جلسه. بی وضو که بیایید نه من میتونم حرف بزنم نه شما درست متوجه میشه. الا ای حاله فرمود انتها اون نهها به کوثر میریزه. کوثر مرتبه عنصری امام و انسان کامله. بسم الله الرحمن الرحیم مرتبه عالی انسان کامله که فرمود انا نقطه تحت الباء. خود مقام انسان کامل فوق بسم الله الرحمن الرحیمه، که بسم الله الرحمن الرحیم یکی از مراتب اونه، که از مراتب عالیه او فیوزات میاد تا به مرتبه عنصریش میرسه. و همه مقامات بهش مراتب انسان کامله. خب حالا تا همینجا بمونه، بعد تا هفته آینده انشاءالله و السلام علیکم و رحمت الله.